أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله که این سال سال پر برکت و پر خیر برای همه ما باشه. إن شاء الله سالی باشه که همه اندوها و غمها به ظهور امام زمان علیه السلام إن شاء الله پایان پیدا کنه. عرض کنم که ما بحث خودمون رو در مسئله توحید با یه یادآوری مختصر شروع میکنیم. خاطر شریفتون باشه بحث شرک رو اینجور عنوان کردیم که ادنا مرتبه و مرحله اون این بود که چیزی را که خدایی نیست خدایی بدانی و به اون متدین بشی. دیگه اجازه بدین خیلی دیگه باز نکنیم و توضیح ندیم، چون در جلسات گذشته راجع به این به هر صورت وقت گذاشتیم و گفتگو کردیم. مسئله دیگری که در اون یه تأملی کردیم این مسئله بود که آیا عملی به لحاظ جوارحی میتواند در واقع معنای شرک بدهد؟ یعنی یک عمل آیا میتونه یک نفر رو به وادی شرک بکشونه؟ مثلا سجده، که باز عرض شد که اینکه خداوند متعال چه فرموده مهمه. اگر فرمود سجده بر آدم بکنید، دیگه سجده بر آدم باید بکنند. ما خودمون سجده رو فی نفس بلد نیستیم که چیه و جایگاه اصلیش کجاست. خداوند باید بفرمه. این رو اگر که یه وقت این در واقع یادآوری بحث در ذهن کسی در واقع ابهامی ایجاد میکنه، لطف کنید حتما مراجعه بکنید به سابقه بحث، برای اینکه انشاءالله ابهامات برطرف بشه. در آخرین جلسه که خدمتتون بودیم اشاره شد به بعضی از جملات کتابی که اون کتاب اصرار داشت که یه دسته از باورها رو و اعمال رو شرک بداند و شرک بخواند. اگر که خاطرتون باشه عرض شد که تو اون کتاب اصرار میکنه که خدا و جز خدا دیگه هیچ چیز دیگری نه مقدس است و نه مورد توجه. نه مقدس است و نه مورد توجه. این دو تا اصطلاح رو عنایت بفرمایید. هیچی غیر خدا مقدس نیست و چیزی غیر خدا به چیزی غیر خدا نباید توجه کرد. این در واقع حالا کلیت مباحث اون کتاب بود. که اگر خاطرتون باشه از خود قرآن ما آیاتی رو با هم تلاوت کردیم که در واقع ما مقدسات بسیار بسیار زیاد داریم. در واقع مقدس به یه معنا آن چیزی است که به خداوند متعال نسبت دارد. بیت الله هست، یوم الله هست، روح الله هست، کلمت الله هست، کلام الله هست، ید الله هست، وجه الله هست، هر چیزی به خداوند متعال منصوب. نه تنها مقدسه، بلکه احکامی هم داره برای رعایت حرمت و حفظ حرمت اون، مثل خانه خدا، مثل مسجد، مثل ماه مبارک رمضان. اینا حرمت داره و جالبم هست، پیش همه مسلمان ها حرمت داره، پیش اونهایی که دارن حالا به دروغ یا به اثر جهل و نفهمی فریاد شرک شرک میکنن در عالم، پیش اونها مسجد الحرام تقدسی داره، در نزد اونها ماه مبارک تقدسی داره و احکامی داره. قرآن، وقتی قرآن رو مثلا تو مسجد الحرام شما میخونید، مثلا تو مسجد النبی صلی الله علیه وسلم زمین میذارید، میاد میزنه میگه بردار بردار زمین نذار بذار رو ره، یعنی تقدس دیگه، یعنی احترام قائل شد. در حالی که این کاغذ است و جوهر است و از چاپخونه در آمده و همه کارش بشر کردن دیگه، درسته؟ ولی همه قبول دارن اینو و ما تو شریعت خودمون هم در شرع خودمون هم احکامی قائلیم، برای این نجس نمیشه که دست بی وضو نمیشه زد، در حالاتی نمیشه بعضی از سوره ها رو خوند، اینا رو میدونید همه. خب بنابراین تقدس قائل شدن برای چیزی غیر خدا به معنای شرک نیست. اینجا توجه دارین دیگه، در مباحث در واقع اعتقادی گاهی که شما مورد سوال واقع میشید چند تا مرحله رو باید دقت کنید. قدم اول، اگر شما را متهم کردند، به شما ایراد گرفتند، اون اعتقاد شما رو زیر سوال بردن، گفتن این اعتقاد اعتقاد شرک‌آلوده است، خب اولین قدم اینه که سوال کنید چرا. این قدم اول که خاطرم هست پیشتر خدمتون اینو توی مثال‌های گفتگو کردیم، به این معنا که اگر مثلا فرض کنید به شما اومدن گفتن اینجوری خوندن باطله، این کار اینجوریه، اون کار اونجوریه، ما بدون عصبیت میپرسیم که خب علتشو میتونید بگید، علتش چیه؟ بخواد دلیلی بخواد میگه. پس اولین قدم شما به ادعا توجه نکنید، دلیل رو بخواهید، چون ادعا که صبح تا شب مردم ادعا دارن که اون سالی که میگویند امیرالمؤمنین علیه السلام اینطور، نه اونطور بوده. خب ببخشید دلیلش میتونید بگید. ببینید حتی تا این حد شما ساکت نشسته اید، یکی میاد میگه که این داستان در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها دروغه، شهادت افسانه است که متاسفانه چاپ میکردن و کتابش رو قشنگ چاپ شد و پخش شد. خب دروغه، باشه، میشه دلیلش رو بگیم؟ وقت بعضی زرنگه میگن شما دلیل بگید که میگویید خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها رو آتش زدن. میگم آقا من که با تو کاری نداشتم، من سر جام نشستم، من که نیومدم سراغ تو، تو اومدی سراغ من. میگی این دروغه. هر کس ادعا را آغاز کرد دلیلش را میآورد، هر کس ادعا رو آغاز کرد دلشو میآورد. دقت کنید، اگه یه نفر بیاد پیش به شما بگه من از شما 50,000 تومان طلب دارم، شما بحث میکنید، میگید خب باشه نداره، سندشو بده چاش. غیر از اینه، اگه قرار باشه شما به هر ادعایی پاسخ بدید که زندگی اصلا نمیشه کرد که هر کی از گرد را میرسه چیزی میگه. بنابراین بیانه دلیل مال کسی است که ادعا میکنه، و گاهی موقع ما حالا از سر غیرتمون، دلسوزیمون، حالا هر چی که هست، گاهی افراد که میان به اون معتقدات ما خلاصه ور میرن، دستکاری میخوان بکنن، ما گاهی از سر دلسوزی و غیرت شروع میکنیم به جواب دادن. داستان کربلا اینطور نبوده، بفهمید به چه دلیل نبوده. بعد میگه که تو بگو به چه دلیل بوده. و من اصلا نمیخواستم حرف بزنم، تو حرف زدی. ببین مثل این میمونه، بگه 50,000 تومان باید به من بدین، شما میگه به چه دلیل باید بدم. میگه خب تو بگو به چه دلیل نباید بدی. آخه من که اصلا حرفی نزدم، من که سر جام نشستم، کاری ندارم با تو که. پس قدم اول اینه که شما به ادعا ضرورت نداره پاسخ بدید، باید به دلیل پاسخ بدید. به ادعا اگه بخواهید پاسخ بدین که اصلا هر روز باید مشغول باشین. نکته دوم، وقتی شما در مقابل یک شبهه و یک سوالی قرار میگیرید، بعضی از مدل های شبهات و سوالاتی که از ما میکنن اینطوریه، عنایت بفرمایید. میگن که به غیر از خدا به هر چه توجه کنی و او را مقدس بدانی شرک است. سجده بر غیر خدا شرک است. بوسیدن شرک است. درست اینه که میگن دیگه. این مدل اعتراضات که ما تعبیر میکنیم از این اعتراضات، اعتراضاتی که در اونها سور عمومی یا سور صفر به کار رفته در منطق، سور عمومی یا سور صفر. سور عمومی یعنی چی؟ و سور صفر یعنی چی؟ ببینید، شما سه جور میتونید جمله بگید. یکی اینکه بیان بگید که همه کارمندای دولت اینطوری، همه بچه های این محله اینطوری، نمیگن سور عمومی. یعنی شما کلامتون یک صورتی دارد که همه رو در بر گرفته. سور صفر یعنی چی؟ بیان بگید هیچ کس یعنی صفر، هیچ کس اینطوری نیست، تو این مرحله هیچ کی اینجوری نیست، تو جمع ما هیچ کی اینجوری نیست، تو فامیل ما هیچ کی اینطوری نیست، هیچ وقت هیچ جای تاریخ ننوشته فلان، در هیچ کتابی فلان. درسته؟ سور عمومی و سور صفر. بین این دوتا میگن که بله، بعضی ها اینطوری هست، وجود داره آدمی که اینطوریه. درسته؟ اینو میگن وجودی، سور وجودی. خب یعنی وجود داره یه آدم اینطوری. همه جوونا بد رانندگی میکنن. حالا فرض کنید جوون مراد زیر 20 ساله. همه جوونا بد رانندگی میکنن. بعضی از جوونا بد رانندگی میکنن. هیچ جوونی بد رانندگی نمیکنه. میشه عمومی، میشه وجودی، میشه صفر. دقت فرمودین؟ در مباحث اعتقادی و فکری اگر کسی سور عمومی یا سور صفر به کار برد، اون سخنش راحت تر شکسته می شود. نمیگیم لزوما شکسته می شود. حالا مثال بزنیم. همه جوانها بد رانندگی می کنند. شما چجوری میتونید این حرف رو رد کنید؟ کافی یه نفر رو پیدا کنید که بد رانندگی نمیکنه. استدلال که نمیکنید که. استدلال میکنید، استدلال نداره که. همه شیعیان اینطوری هست. نه، به بعضی شیعه اینطوری نیست. همه علما اینطوری هست. نه، به یه جونه مثال بذارم نیست. هیچ عالمی این سخن را نگفته است. یه دفعه یه عالم پیدا میکنی این سخن را گفته است. هیچ جوانی این صفت را ندارد. یه نفر پیدا میکنی دارد. اونایی که حرف کلی میزنن، هیچ و همه میگن، راحت تر میشه حرفشون رو به طرفش رفت و نقد کرد. با مثال میشه نقد کرد. اونایی که میگن بعضی از جوان‌ها بد رانندگی میکنن، خب اینو یکم سخت میشه حالا باش کنار اومد. نمیگم حرف غلط یا درست، بدون اصلا مدل دیگه است، جنس دیگه است. خب حالا بریم سراغ بحث خودمون. هیچ چیزی در اسلام غیر از خداوند مقدس نیست، قابل احترام نیست. شما برای اینکه اینو پاسخ بدین لازم نیست استدلال کنید که نه در اسلام چیزهایی مقدس است، این به موضوع بحثهایی شروع کنید. یه دونه مثال بزنید کافیه. بگین قرآن، کلام الله، همون کسی که میگه چی مقدس نیست، بگین تو حاضر این قرآن رو بسوزونی، تو نجاست بندازی، زیر پات بذاری؟ اگه نه یعنی مقدس. تو حاضری کعبه رو منهدم کنی مثل ابرهه؟ پس میشه مقدس. تو قبول داری مسجد الحرام رو نجس کنن؟ وقتی که نجس میکنن، بعد شما میگیرید طرف رو اعدام میکنید، میگه میخواسته اهانت کنه به مسجد الحرام. اگر کسی به شما گفت در اسلام، در دین، به جز خداوند هیچ چیزی مقدس نیست، شما لازم نیست بر روی استدلال بکنید، کافیه یک مثال بیارید از یه چیز غیر خدا که مقدس. درسته؟ مثال بیارین کافیه دیگه. چون اون گفته هیچ چی جز خدا مقدس نیست، شما یه نمونه بیارین که مقدس، حرف اون میشکنه دیگه، نه؟ درسته یا نه؟ شما قرآن رو بیارید، این قرآن مقدسه یا نه؟ او به چه دلیل میزنه یا ما به چه دلیل میزنه؟ او چرا میگه قرآن مقدسه؟ میفرمایند که اگر کسی به ما گفتش که در اسلام هیچ چیزی جز خداوند مقدس نیست، ما اول میگه خب به چه دلیل این حرف رو میزنی؟ این که شد مرحله یک. میگه مرحله یک که دلیل ندارد. حالا اگر اومد حرف زد، لفظی کرد، یه چیزایی رو گفت، مرحله دو، شما گفت یه مثال بیارید برخلاف حرفش. یعنی مرحله یک که حتی اون نمیتونه اثبات کنه. بله. یعنی شما در واقع تو مرحله یک میگین طرف گیر میکنه، دلیل نداره برای حرفش. درستم هست. اما گاهی موقع افراد فریب میخورن، میگن آقای مقدس بازی ها چیه؟ این حرمت قائل شدین برای این ور، برای اون ور، یعنی چی؟ وقت جوابش میشه اینکه تو اسلام ما چیزای مقدس داریم. توجه فرمودین؟ نمونه آوردیم. خب نکته سومی که از پله اولی شد که هر کسی ادعا میکنه باید دلیل بیاره، پله دوم این که اگر کسی گفت هیچ یا همه، ما با یک نمونه میتونیم سد او رو بشکنیم. سد او رو بشکنیم. اصطلاحاً میگن استبعاد عقلی رو مرتفع کنیم. استبعاد عقلی یعنی به لحاظ عقلی مطلب بعیده. ما اینو برطرفش میکنیم، میگیم بعید نیست، ممکنه، ممکنه از نظر عقلی هم چیزی باشه. گام سوم توجه کنید. اگر یه نفر آمد به شما گفتش که آقا هیچ، گفت همه جوانا بد رانندگی میکنن، شما گفتی نه من یه نفر رو میشناسم خوب رانندگی میکنه، برگشت به آقا این حرفا چیه، بیا ببین فلانی اینجوری رانندگی کرد، فلانی اینجوری رانندگی کرد، جرائمو ببین، این همه جوان گرفتن، شما میگید که من نمیخواستم بگم هیچ جوانی بد رانندگی نمیکنه، من خواستم بگم اینی که شما گفتید همه بد رانندگی میکنن غلطه. من خواستم بگم این همه غلطه. من نخواستم از همه برم به هیچ. درسته؟ تو گفتی همه جوانا بد رانندگی میکنن. من نخواستم بگم هیچ جوانی بد رانندگی نمیکنن. خواستم بگم هستن جوانانی که خوب رانندگی میکنن. اینطور نیست که همه جوانان بد رانندگی میکنن. درسته؟ طرف میاد میگه که شما یه چیزایی رو مقدس میدانید. این که دارم عرض میکنم تو دانشگاه ها متاسفانه پره. اساتید دانشگاه از سر نفهمی میگویند، متاسفانه تو رادیو تلویزیون بعضی سخنران حواسشون نیست میگویند، تو جلسات مذهبی میگویند. من اینجا که دارم عرض میکنم نمیخوام قیابن یه دی رو محکوم کنیم چون که اسم آوردیم، میخوام ببینیم به لحاظ عقلی و شرعی انضباط این باور و اعتقاد چگونه است. خب میگویند که هیچ چیزی غیر از خداوند متعال مقدس نیست و نباید مورد توجه واقع شود. خب ما با یک نمونه اثبات کردیم که نه، در دین، در اسلام، در قرآن، در اون چه که خداوند متعال فرموده یه چیزایی غیر از خداوند مقدس هستند. درسته؟ و یه چیزایی هم هستند که مورد توجه باید قرار بگیرن. از جمله خود پیامبران هم. پیامبران باید مورد توجه قرار بگیرن. باید اطاعت بشن هرچی گفتن. خب او برمیگرده میگه که ها پس تو هم همین اعتقاد داری. امامزاده و نمیدونم پارچه سبز گره بزن و قفل به بند و فلان و بیسار. این نکته سومو دقت کنید. ما عرض میکنیم که ما خواستیم بگیم در اسلام ما چیز مقدس داریم، نخواستیم بگیم هر کس هر چیزی را مقدس میداند مجاز است. ما نخواستیم بگیم سفره فلان و آش فلان و خوله فلانی و پارچه سیاه خونه فلانی و پارچه سبز فلانی که به ما داده و روزه که اونجا خونده، برنجی که اینا رو ما نخواستیم مقدس کنیم. فلان نمیخوام بگیم هستی نیست، ما که این بحث رو نداشتیم. ما خواستیم بگیم این که گفتی جز خدا نه، خواستیم این غلطه. حالا مرحله سوم، پس چیا مقدسن؟ در مرحله دو شما صد رو شکستی، درسته؟ تو مرحله دو صد رو شکستی، به هیچ کس جز خدا نمیشه سجده کرد. خدا تو قرآن گفت به آدم سجده کنی. پس شما معتقدی باید به ائمه سجده کرد. من کی همچی حرفی دادم؟ هیچ کس نباید بهش احترام کرد. نه خیر، باید احترام کرد. آیه قرآن فریاد میکند وحفظ لهما جناح الذل من الرحمه، در مقابل پدر مادرت ذلیل باش. دیگه از این واضح تر وحفظ لهما جناح الذل من الرحمه، خب ذلیل پدر مادر باش، غیر خدام هست. تازه پدر مادر، نه پدر مادر مسلمان متقی نماسقون، نه خیلی پدر مادر تو هر کی بخواد بشه. خب اگر کسی به ما اعتراضی کرد، به باورهای ما اشکال گرفت، مرحله اول دلیل میخواییم، مرحله دوم با یک نمونه میشه در واقع کار اون رو حل کرد، مرحله سوم میشه حد و اندازه اون اعتقاد، حد و اندازه اون اعتقاد. این مثال رو خدمتون گفتم، من تو دانشگاه قرآن باز کردم بخونم، قرآن رو بوسیدم، بعد کلاس یه دانشجوی آمد تشکر کرد از کلاس و اینها، بعد گفتش که میشه بگین شما چرا قرآن رو بوسیدید؟ گفتم که سوال برای چی میپرسید؟ گفت حالا همینطوری، من میدونستم برای چی میپرسه. گفتم که میخوان بگید که شرکه؟ گفت بله. گفتم که شده مادر صورت بچهشو ببوسه؟ گفت بله. گفتم شرکه؟ گفت نه، اون مخاطر که بچهشو دوست داره. گفت من قرآن رو دوست دارم، اشکالی داره؟ گفت نه، آخه شما قرآن مقدس میدونید. گفتم شما نمیدونید؟ گفت نه. حاضر زیر پات منزیلش کنید؟ گفت نه. بس نمیخواد که. حالا دقت کنید، حد تقدس قرآن چقدره؟ این میشه همون جواب مرحله سه ما، اندازه هر باور، اندازه هر اعتقاد. قرآن چقدر مقدسه؟ این اگه زمین بذاری گناه کردی، نخونی گناه کردی، توی جلد سبز نپیچی گناه کردی، اون چیه؟ میشه مرحله سه. مرحله سه، بحث ما تو مرحله سه نیست که حد تقدس چیه، اما یه نکته رو تو مرحله سه خواهیم گفت انشاءالله. عرض کنم که من یه آیه رو، این آیه که خوندم خدمتتون، وحفظ لهما جناح الذل من الرحمه، آیه 24 سوره اسراء، یا آیه دیگه هم بخونم خدمتتون. عرض کنم که سوره عنکبوت آیه 8 و سوره لقمان آیه 15. سوره عنکبوت آیه 8 و سوره لقمان آیه 15. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فوصینا الانسان بوالدیه حسنا. ما وصیت کردیم به انسان که به والدینش نیکی کند. البته میدونید مصداق اولی و اصلی والدین در قرآن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین علیه السلام هستند که فرمودند انا و علیون ابوا هذه الامه، که این روایت جالبه توی کتب اهل سنت هم هست. وصینا الانسان بوالدیه حسنا. این مال سوره عنکبوت. سوره لقمان هستش. وصینا الانسان بوالدیه حملت و امه وهنا علی وهن. این آیه قبلشه، بعد آیه بعدش اینه که حالا اول از سوره عنکبوت بخونیم. وصینا الانسان بوالدیه حسنا و ان جاهداک لتشرک بی ما لیس لک به علم. اگر تلاش کردند که به خداوند متعال به من شرک بورزی، لتشرک بی، اگه اونا سعی کردن، تلاش کردن، اصرار کردن که تو به من شرک بورزی، قرآن دیگه نه، از این واضح نه، خدا چیکار کنیم؟ بذاریم بکشیمشون دیگه نه؟ هم خودشون مشرکن، هم ما رو دارن به شرک میدادن. نه، فلا تو تهما، نه از اونا تو این قضیه اطاعت نکن، اون نیکیو انجام بده، اطاعت نکن تو این مورد. این که من عرض میکنم ولو یه نفر مشرک باشد در اسلام به چه مجوزی مشرک را میکشید، اگر مجوزی باشه که خب دیگه از این واضح تر تو قرآن بگه پدر مادر تلاش میکنن تو را این که شرک به ورزی به من وابه دارند، خب بزن بکشش دیگه. سوره لقمان آیه 15، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و این جاهدا که الا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. یعنی همون آیه که ببخشید کلماتش ظاهرش نظیر اون، درسته؟ ادامه شده قد کن. خدای عجب، اگر والدین من اصرار کردن که من شرک بورزم به تو اطاعت نکنم، اما و صاحب هما فی دنیا معروفا، باشون تو دنیا مصاحبت خوب داشته باش، خوب هم نشینی بر اونا باش. همین یه آیه رو اگر خونده بودن اینا که مجوز کشتن شیعیانو میدن، همین یه آیه رو تو قرآن خونده بودن، همین نصف این آیه سوره لقمان مطلب حل بود. منتها سمون بکمون عمیون، طرف کره، اصلا تو گوشش نمیده این حرف. خب عنایت کنید، این آیه رو برای چی خوندیم؟ از اینجا شروع شد که اگر خدا به من گفتش که در مقابل پدر مادرت ذلیل باش، میگم چشم. اگر گفت در مقابل پدرت ذلیل باش، مادرت نه، در مقابل مادرت سه برابر ذلیل باش، در مقابل پدرت یه برابر، هر چی گفت باش، چشم. من چیه؟ من بنده چی دارم از خودم؟ لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا، من چیزی سرم نمیشه. خب حالا میزان تقدس، حد تقدس، احکام تقدس، اینا چیه نمیدونم. بنابراین مرحله 3 دقت کنید، اگر کسی آمد به شما گفت در امامزادهی در یک روستایی که امامزاده اش سند ندارد، یک روستایی آمده است، زار میزند، خازان از خدا چیز طلب میکنه یا از اون امامزاده چیز طلب میکنه، این شرکه تو پله 3 هستیم. بگید والله من که اون نیستم، که منم که اطلاعی ندارم، که من مدافع عمل او که نیستم، که این که شرک نیست، بعضی چیزا مقدسه، با هم گفتگو کردیم، اما اینکه حالا اونم جز اینه یا نه من نمیدونم، این احکامش باید بریم بخونیم. من چه میدونم؟ دقت کردید کدوم یک از ما تو این مجلس، حالا اگرم کسی مثلا مسلطه، من نمیخوام این عرض کنم که ابراز کنم، به معنی عمومی داریم میگیم، کدوم ما اینقدر مسلطیم که بیام با پنس تمام رفتارهای دینی خودمون رو در احترام کردن، تعظیم کردن، تکریم کردن، تقدس خواهد بودن، بیام همین رو با یه موچین قشنگ بگیم این اینجوریه، این اینجوریه. شما توی مهمانی ها احترامایی که به هم میذارید کدومش به خاطر خداست، کدومش به خاطر مال طرفه، کدومش به خاطر رو درواسیه، کدومش به خاطر چی؟ نمیدونیم، کاری نداریم الان. آیا ممکنه تو رفتارهای مثلا شیعیان این رفتاری که میکنن مثلا شرکم اتفاق بیفته؟ خب بعد تو رفتار همه مسلمان ممکنه شرک اتفاق. لذا ما مدافع عقیده ایم نه مدافع افراد. اینو دقت کنید، ما مدافع عقیده ایم نه مدافع افراد. فلان شیعه اینو گفته، فلان عالم اونو گفته. خب گفته، آقا هر کی نظری داره، خب من چیکارش کنم؟ پس شما شیعیان اینطوری هستین، شما اونجوری هستین. توی جایی بود گفتگو میکردیم، گفت آقا این نامه رو من، یه نامه‌ای دارم از آقای فلانی یکی از روحانیون که این کار توی مثلا حرم شرکه، مثلا اینو قائل شدن برای امام رضا شرکه. من نشون داد دست نوشته و امضا و مهر. گفتم خب میفهمید من چیکار کنم؟ گفت شما نظرت خلاف اینه، این عقیده شماست، شما شیعیم. گفتم آقا من که اینجا نشستم که زندم دارم عقیدمو میگم، شما اومدی از آیه که از علمای ما یک برگه آوردی که فلانی گفته این شرکه، دیگه به من چه؟ خب بین ما اختلاف در عقیده است. تو این مجلس من و شما داریم بحث میکنیم با هم، من دارم میگم این بحث شرک نیست، دلایلش هم اینه. شما با من حرف بزن، یک کسی دیگه معتقد شرکه، به من چه؟ اگر به این چاله بیفتید دیگه در نمیایم بیرون. آقای فلانی تو کتابش اینو گفته، به من چه گفته؟ ما اون موقعی که بعد فارغ‌التحصیلی فلسفه میخونیم، خب اول یک هیجانی داشتیم، مثلا این کتاب اینو گفته، علامه طباطبایی رحمت الله علیه اینو گفته، خب خیلی صفر گرفته بودیم حرفو. بعد میدیدیم مثلا آقای مطهری مثلا یه جایی مثلا اشکالی کرده، بعد فردا میدیم آقای مصباح یه دیگه اشکال کرده، چه اینجوری شو؟ خب بحث علمی یعنی همین دیگه. علامه طباطبایی رحمت الله علیه استاد این دو بزرگوار یه چیزی میگه، این دو بزرگوار چیزی دیگه میگه. اگه نباشه خب یه نفرم اول بنویسه بقیه نگاه کنن دیگه، بحث طلبگی دیگه معنی نداره که. یه مرجع تقلید کتاب نوشته، بقیه هم برن استراحت کنن. خب شاگردان بعدی میان میخونن، درس خارج میخونن، بحث میکنن، حکم رو عوض میکنن، عوض میکنن، نه از سر میل عوض میکنن، به نتایجی میرسن. اگر شما بنشینین بر این کرسی که از سخن مردمان دفاع کنید، از این گردون خارج نخواهید شد، هر دم از این باغ بری میرسد. هر روز یه کسی یه چیزی گفته، شما باید به این جوابشو بدین، به من چه؟ من اعتقادم اینه. حالا خانم فلان سفره فلان انداخته، درسته؟ من چه میتونم؟ سفره ابوالفضل، درسته؟ من چه میتونم؟ میگن روزه فلان نذر فلان، من نمیدونم، خیلی چیزا نمیدونم، اینا هم جزش الحمدلله خیلی نمیدونم. نه آقا تکلیف من روشن کن. آقا من نیستم اون کسی که تکلیف روشن کنه، من بلد نیستم. اما اینی که من بلد نیستم سفره فلان کس درستی یا غلط، به معنای این نیست که نمیدانم که این مقدس، یعنی اینو میدانم، پاشم وایستدم دلیل مستد میارم اثباتم میکنم، مسجد رو میدانم، بیت الله رو میدانم. پس نکته سوم، عنایت کنید وقتی که شما خواستید عقیده ای رو بیان کنید، خودتونو متکفل این امر ندانید که همه اون عرصه رو بتونید فتح بکنید. نه نمیتونید. ببخشید من فکر نمی کنم مثلا تو علما هم کسی این ادعا رو بکنه ها، که آقا من تمامی نظرها، تمامی نم فلان. علما که میگم نه اینکه وجود ندارد کسی، نه، میگم با درس خوندنم به اینجا نمیشه رسید. این شد مرحله سوم. مرحله چهارم، حالا من نمیدونم این سفره وارده وارد نیست، این کار درسته نیست، این امامزاده سند داره نداره، حالا مثلا نمیدونیم درسته. حالا آیا توجه به اینها رو و تقدس اینها رو تکفیر کنیم؟ من قرآن رو میدونم، این امامزاده رو نمیدونم، تکفیر بکنیم؟ خب نمیدانم روشن یعنی چی دیگه؟ یعنی نمیدانم دیگه، خب تکفیرم نمی کنم دیگه. رفتیم توی شهرستانی میبینیم مثلا در یک مناسبتی که ما خیلی با اون مناسبت هم آشنایی نداریم، همه میرن بر اون امامزاده مثلا فرض کنید نذر میکنن فلان میکنن، شما اصلا یخ میکنید باور ندارید. یا مثلا یه سفره میذارن خونه یکی، همه با یه احترام و وقار و معنویت میان، شما اصلا هیچ حسی ندارید، حال تکفیر میکنید؟ نمیدونم هیچ حسی هم ندارید. شرکت میکنید؟ نه هم لزوما شرکت نمیکنید. شرکت نمیکنید با بی‌اعتنایی و نمیدونم چپ چپ نگاه کردن؟ نه من چه میدونم. اگر شما دنبال اینو این از این مدل جمله گفتن خطر داره، ولی شما دقت بفرمایید که اینو من عرض میکنم برای کسانی که ایراد وارد میکنن به سری باورها، ما معلوم باشه خودشون هیچی ندارن. اگر کسی آمد گفت این امامزاده مجهول سند نداره، شما به راحتی بگین آقا ببخشید سند این که کرده جاش اینجاست، بگین کجاست. اگر گفت تو تاریخ نمیشه، خودم تو تاریخ نمیشه. آخه اینجوری که چیزی نمیمونه که. عرض کردم خدمتتون طرف توی مجلسی گفت این روایات از هزار و نم چند صد سال پیش از این تاریخ عبور کرده و ما رسیده. خب این قرآن کریم هم که همینطوره که، تازه روایت امام حسن عسکری علیه السلام 200 سال از این نوتره، تازه تره دیگه، 200 سال کمتر غبار افتاده روش. این که حرف زدن نشد که سند نداره مجهوله، ما نمیدانیم درسته یا نه پس غلطه، نمیدانیم درسته یا نه یعنی نمیدانیم درسته یا نه، دقت کنید، نمیدانیم که این امامزاده سند دارد یعنی نمیدانیم، نه اینکه غلط است. استاد معارف دکتر مملکت تو دانشگاه میگه فلان امامزاده سندش معلوم نیست، خودتون علاف نکنید، فلان حدیث فلان زیارت سندش معلوم نیست، حذفش کنید نخونید، این حرف درسته؟ استاد محترم اگر فلان حدیث سندش معلوم نیست نقطه، دیگه بعد این جمله بلد نیستی بگی که حدیث فلان سندش معلوم نیست چیه. خب بگو معلوم نیست چیه، تموم شد. چرا جهل خودتو علمی نمایی؟ جاهل جاهله دیگه. ببخشید شما از یک رفتگر محله 5:30 صبح بلند میشین بریم بپرسید زیارت عاشورا سند داره یا نه؟ بعد اگه من سندشو نمیدونم، آفرین آفرین، چه نتیجه میگیریم از اینکه سندش را نمیدانی درست است یا غلط، نتیجه میگیری نخوانیم؟ والله بنده نمیفهمم. صرف این که تو مدرک گرفتی سند زیارت عاشورا نمیدونی چیه، نرسیدی به اینکه سند داره. خب بگو من نرسیدم، من تو این جهل موندم، پس نباید خوند. خیلی عجیبه ها، دقت کن، ما داریم بحث منطقی میکنیم، این بحث از یک پایگاه عقلی برخوردار، بحث دینی نیست این قسمتش. شما یه چیزی رو نمیدونید، نمیدونید نفس که نمیکنید که. من نمیدانم که این که گفتند مثلا به کره ماه رفته سفینه فلان درست یا غلط، نمیدانی هره پس نرفته دیگه. تو میگی من نمیدانم، پس نرفته چی شد دیگه؟ من تقاضا میکنم دقت کنید، شاید این جملاتی که من دارم خدمتتون عرض میکنم و این مرحله بندی محصول 15 سال خوندن و بحث و جدل و فلان من دارم به این سادگی خدمتتون عرض میکنم. من تقاضا میکنم خوب فکر کنید، ببینید آیا اون کسانی که الان دارن خیمه شب بازی میکنن تو عرصه دین و دارن معتقدات مردم رو مسخره میگیرن، ببینید جز این روش روش دیگری اتخاذ میکنن؟ حرف دارن برای زدن؟ برای رد کردن زیارت عاشورا باید دلیل بیارید رد کنید، یا باید بگید چون دلیل نداریم پس رد. اگه فردا کسی با همین دست فرمون اومد جلو گفتش به شما ببخشید قرآنتون میتونیم بگین چیه سندش؟ مگه مسیحی ها نمیگن؟ مگه یهودی ها نمیگن سندتون به این قرآن چیه؟ شما چی میگین؟ میگن سینه به سینه منتقل شده تو موزه ها بوده، مگه همین دار نمیگین؟ خب ببخشید راجب روایات و زیارات و آیات و این چیز، مگه غیر از روایات احادیث مگه غیر از این عمل میکنن علما؟ اگر شما این نسخه کتاب روایی پیدا کردین که سندش قدیمی تر از آخرین نسخه قرآن بود چی میگین؟ ببینید بیماری یعنی این، این اذیتت میکنه، نمیتونی تحمل کنی، بالاخره به هر دست فرمونی شده خلاص این کارم اینو از میدون به در کنی. خدمتتون عرض کردم حدود شاید 10 سال پیش توی برهه 6 ماهه تو حرم امام رضا علیه السلام من فاتحه با میکردی دعای توسل و زیارت عاشوراشو پاره کردم. دو سال بعد میگذره میبینید فلان کس رو زیارت عاشورا انقلت میاره، 3 سال بعد فلان، 4 سال بعد فلان. بعد معذرت میخوام این جمله رو میگم، ببخشید چند سال پیشتر رادیو تو شیراز و توی مشهد و تو تهران اینا تا روز 6 محرم زیارت عاشورا پخش میکنه، 2 قسمت لحنشو حذف میکنه. این مردم انقدر اعتراض میکنن و فحش میدن تا دست برمیدن. با دلیل نمیتونن، با مسخره کردن نمیتونن. نامه میندازن خونه مردم تو بعضی شهرستان، اگه کسی تو ایام عاشورا اینجا عزاداری بگیره خیمه بزنه ما آتش میزنیم، آتشا میزنن. من پاکستانش نمی کنم، من عراقش نکردم. تهدید می کنن، تطمیع می کنن، ذهن یارو منتقل می کنن به جای دیگه، میان بحث اخلاقی می کنن، این همه پول میدی که چی بشه، شک می اندازن، پاره می کنن، همین کارا رو می کنن. خب بابا یه دلیل بیارید، خب اینا آدمن، این شیعان عقل دارن، یه دلیل بیاره بگه آقا این غلطه. خب اینه که اصراری ندارم که این مرحله چهارم خیلی مرحله مهمه، خیلی مهمه، خیلی مهمه. من نمیدانم، نمیدانم این همه امامزاده تو این مملکته. آقا چطور میشه این همه امامزاده تو این مملکت در اومده؟ ای راست میگی، برای منم سواله. پس بریم تحقیق کنیم. میگه نه حوصله تحقیقم که نداریم، همین سوالی چیز قشنگیه، این همه امامزاده که نمیشه، پس همش دروغه. ببخشید این سخن احمقانه نیست؟ ولو از زبان یک اندیشمندی بیرون بیاید. خب این 4 مرحله رو من خواهش میکنم فراموش نکنید هیچ وقت. هر بحثی که شما با اون بحث با اون ادعا مواجه شدین با این 4 تا محک بزنید. خواهشن اینو تمرین کنید برای خودتون. جملاتی که شنیدید، سوالاتی که براتون مطرح شده، سوالاتی که براتون مطرح شده، بندازین تو این دستگاه، از این 4 پله رد چه بیاد پایین، ببین چه اتفاقی میفته براش. حالا داستان این نذرها چگونه است، نذرها چه میشود که قبول میشود، امامزاده ها چگونه اند، آیا این امامزاده واقعا سند دارد ندارد. آخه یه چیزایی که آدم خجالت میکشه، طرف تو کتابش نوشته فلان امامزاده رو کندن، دیدن اونجا یه دونه نم استخونه نمیدونم 4 پا دفنه. شما سند رو از نفش قبل میفهمیم؟ چی میگی؟ کاری داره یه جایی رفتن یه 4 پا دفن کنه استخونش بمونه؟ اصلا کاری داره جعل این خبر؟ جعل این خبر کاری داره؟ بعدم حالا فرض کنید، فرض کنید یه نمونهش اینطوری باشه، فرض کنید یعنی بقیه نمونام اینطوریه. اگه یه مادری پیدا بشه که فرزندش بفهمه که این مادر مادر واقعی اون نیست، یعنی دیگه همه مادرها دیگه مادر واقعی بچه‌هاشون نیست، خب چه حرفیه؟ خب به هر حال چیزایی که تو بحث توحید پیش میاد خوب عنایت کنید. توحید یه لبه تیزیه، یه تیغ تیزه. ما اون جلسه خدمتون عرض کردیم که در بحث توحید کلمت حق یراد و بحل باطل خیلی اتفاق میفته، یعنی سخنی که کلماتش حق است ولی اراده باطل از اون میکنند. نظیر خوارج به امیر المؤمنین علیه السلام میگویند لا حکم الا لله، هیچ حکمرانی و حاکمیتی نیست مگر برای خداوند متعال. حضرت میفرمایند کلمت حق، درست میگن درست، اما یراد و بحل باطل. میخوان حکومت های حکومت مثلا همین که تو همه جواب اینو اصلا به این ببرن نمیشه. میگه میشه بدون حاکمیت؟ چرا بحث حکومت رو اصلا در جای خودش باید بحث؟ خب این چهار مرحله رو ما تو هر اعتقادی این چهار مرحله رو ما طی میکنیم. ممکنه اون چه که از این عملیات به دست ما بیاد رسوب کنه یه سری باورایی باشه نزد ما که این باورها رو ما براش خیلی پشتوانه محکمی نداریم. دقت میکنیم؟ مثلا ما هر سال مقید بوده مادرمون این سفره رو بندازه، مادر بزرگ مقید بوده، ما مقید شدیم ولی نمیدونیم راستی یا دروغ، رو اونم نمیشه نندازیم، میترسیم بالاخره این سفره رو بندازیم یا نندازیم. حالا انداختیم دیگه. خیلی موقع باور ما اینجوری میشه، نمیدونیم بالاخره این کارو بکنیم یا نه. گفتن که مثلا این سوره رو بخونید، گفتن این نذر رو بکنید، گفتن فلان، حالا بکنیم نذر رو نکنیم، این سوره رو بخونیم نخونیم، سید عاشورا اینطور، نمیدونم چیکار کنیم بالاخره. این همون عرصه ایست که تو بحث شرک عرض شد خدمتتون و مثالم زده شد. تمام این مقولاتی که این نظر، این توجه، این ذکر، این ادب، این احترام، مثلا میگیم ما تخم شکستن امشب گناه داره، توی اینجا مثلا نمیدونم چی خوردن گناه داره، اینجوری نشستن گناه داره، اینو با خودت ببری گناه داره. مثلا طرف میخواد بره دستشوی قرآن توی مثلا جیبش توی کیفش، میگه مثلا گناه داره، گناه داره. دیدین از این سه خیلی گفته میشه توی مثلا ادبیات ما، مثلا مادرها میگن، مادر بزرگا میگن. خب بالاخره تکلیف ما چیه؟ گناه داره نداره؟ اگه نداره چیکار کنیم؟ و الی آخر. یادتون باشه بحث شرک چی بود؟ چیزی که دین نیست دین نکنید و از باب دین بهش متدین نشین. دقت کردی؟ میخوای تو حرم ائمه بری حتما چادرت مثلا چی باشه، مثلا نشسته باشه، چادرت نمیدونم فلان نباشه، چادرت نجس نباشه. ببخشید چادری که نجس باشه ولی خشک باشه آدم بره حرم اشکال داره؟ نه. گناه کنه هم چیزی شما دیدین؟ خودتون دوست ندارین مثلا احتراماً باشه تعبیرم، ولی دین نکنید. اینا دین نکنید. بچه تو حرم نشسته داره پفکشو میخوره، حالا زیرش هم یه پلاستیک انداخته، زیر پفکش یه کاغذی جمع میکنه، اصلا یه ریزه پفک هم ریخت به فرش امام رضا. گناه کردی؟ نه گناه نکردی، واقعا گناه نکردی. مواظب باش بچه تو نبری تو حرم، ممکنه نجس کنه فرش و گناه داره. گناه داره؟ نه گناه نداره. شما عمدن بخواین یه جایی که حرمت داره نجس کردنش نجس کنید، بچه که حرفا داره. ببینید اینها رو ما دین نمیداریم. خاطرتون هست گفتم یه فارغ التحصیلی آمده بود خیلی کلافه بود از این که چرا مثلا توفیقاتش کمه، خیلی کلافه بود، خیلی کلافه بود، یعنی واقعا بریده بود. ازش پرسیدم که چیکار میکنی مثلا مستحباته؟ گفتم من این روزه رو مقیدم بگیرم، این دعا رو بخونم بعد نماز صبح، بعد نماز ظهر قرآن اینقدر بخونم، به نامحرم اگه نگاه کردم کفاره اون این کارو بکنم، اگه این کارو کردم کفارش روزه بگیرم. هی گفت خب قبل به هیچ جا نمیرسم. گفتم که این کارهایی که تو داری میکنی مستحب یا واجب؟ گفت مستحب. گفتم نکن. گفت نمیشه. گفتم چرا؟ گفت باید این کارها رو انجام بدم. گفتم کی گفته باید؟ گفت خودم با خودم قرار گذاشتم باید انجام بدم. گفتم مستحب به خدا رو واجب کردی؟ گفت نه واجب نکردم. گفتم اگه راست میگی نخون بذار کنم. گفت نمیتونم. گفتم هر وقت تونستی وقت بعدا میفهم. گذاشت کنار. دو هفته بعد من همه حالش سر جوش اومد. نمیگم هر کس مستحبی انجام میده رها کنه، دقت کنید اون مورد مورد خاص بوده. بله من با خود در خودم واجب کردم این کارو. واجب نکردم. نه با من هیچی اونی واجبه که خدا من بندم. بنده مگه میتونه بر خودش چیزی واجب کنه؟ میتونه؟ یکی از علمای بزرگ پیشش نقل کردن آقا فلان پیش نماز مسجد فلان، نم 30 ساله 40 ساله هیچ وقت نشده سر ساعت سر نماز حاضر نشد. عالم برگشت گفت خب من پشت این آدم نماز نمیخونم. گفت چرا؟ گفت یعنی تو این 30-40 سال هیچ وقت نشده یه کار واجبی پیدا شه واجبتر از نماز که نماز اول وقت رو به عقب بیفته؟ حالا شاید هم واقعا اتفاق نیفتاده باشه برای این عالم ها. من این از باب نوع نگاه گفتم، نه درست بودن حرف یکی از طرفه. نه خیلی نه بر من واجبه. این بچه داره گریه میکنه اون آخر ذکرش آخر زیارت چه ول نمیکنه. او پیغمبر ما نمازشو تون میخون برای اینکه بچه گریه میکنه. چیزی نمیشه که. نه این 40 روزش 2 روز مونده، این 2 روز فلانشه فلان میشه. بشه آسمون به زمین که نمیاد. گاهی سر همینا ما داریم امتحان پس میدیم. به مستحبات گیر میدیم، واجب میکنیم با خودمون، با اهل و عیالمون، خانوادهمون، خیشانمون، همسایه‌مون، دیگران. مستحب است. واجب نکنید و مکروه است. حرام نکنید. خب اگه خدا میخواست واجب کنی که واجب میکرد، توسعه نمیداد به ما. نماز تو اول وقت بخون گناه داره. نه بی دلیل عقب انداختنش گناه داره. گناه نداره. گناه نداره. نه. ببینید میفرمایند که آگاهی ما نسبت به این امور که آیا جزء دین است یا نه چگونه باید باشه. درسته. ببینید فرض میکنیم که یه نفر وارد دین شده باشه که خب روشنه دیگه. خب بالاخره میره از احکام دین یاد میگیره میاد. حالا وضع ما که این نیست. ما یه سیستمی داریم که توش بالاخره همه چی الان وارد شده. درسته؟ شما با احتیاط باورهایی که دارید و اونها رو واجب تلقی میکنید، با احتیاط اونها رو به ساحل بنشونید تا واجبات برسید. توجه میکنید من نمیگم یه دفعه به هم بریزید همه رو تعطیل کنید. و اصلا ما نمیگیم ترک کنید. شما ممکنه همه اعمالی که انجام میدید بدید، ولی بدانید مستحبش مستحبه. ببینید جلسه ما واجبه؟ نه. این حرفایی که ما میزنیم واجبه؟ نه. نشستن شما اینجا واجبه؟ نه. واجب نیست دیگه. تازه ما نگفتیم مستحبه. مگر از یک بابی مستحب باشه من چه میدونم. من این خدای مهربان خواسته بگه تو این شبانه روز من با تو نیم ساعت کار دارم، یه ساعت کار دارم، بقیش برو هر جور دلت میخواد زندگی کن، فقط این معصیت ها رو نکن. خدای میتونم دراز بکشم؟ آره. میتونم بشینم؟ آره. بخوابم این ور اون ور. اینجوری نخوابی بهتره، اینجوری بخوابی بهتره. چجوری غذا بخورم؟ اینجوری بخوری قشنگ تره. اینجوری خوب نیست بخوری. بنابراین ما چیزی رو واجب نکنیم، چیزی هم حرام نکنیم از اون چیزایی که خداوند متعال واجب نکرده و حرام نکرد. درست شد؟ این در مقام نظر است، این در مقام باور است، این در مقام عقیده است. اما در مقام سلوک، رفتار، سلوک و رفتار، شما به مادرتون خیلی احترام میکنید، به پدرتون خیلی احترام میکنید، بی اجازه او در مقابلش نمی نشینید، لفظ قلم سخن میگویید، پدرتون یا مادرتون میخواد به خونه شما بیاد شما یه فرم خاصی از این پذیرایی میکنید. مثلا میگیم، حالا شاید اصلا الان توی خانواده این معنی نداشته باشه، مثال داریم میگیم، میگه تو بشقاب ملامین براش غذا نمیذارید، بشقاب چینی خوب غذا میذارید. درسته؟ میگم برایش تو خودت انقدر به زحمت میذارید. میگه میخوام به پدرم احترام کنم، به مادرم احترام کنم. میگه ظرف چینیش ربطی داره به احترام. این نکته رو باز گفتم دقت کنید.
من نگفتم ظرف چینی مساوی احترام، من احترام کردن پدر و مادرم رو اینجوری میدونم و اونا اینو احترام میدانند.
و اینه میشه بگیم کف دست رو بیار غذا تو بریزم بخور، اون غذا بخوری بگیم قابله رو بزنیم جلوش بگیم بخور هرچی خواستی.
خود ما میفهمیم این کار مثلا یه هزار اون به برمیگرده احساس میکنه بی احترامی بهش شد.
ببینید معصیت نیست تا هیچ تکلیفی هم نداره. در حوزه اعمال مباح ما یه عرفی داریم، تو عرف یه چیزایی نشانه تعظیم است، نشانه تکریم است، نشانه احترام است، نشانه ادب است، ما اونا رو داریم. اینا توی جامعه ماست، توی عرف ماست. اون وقت تو عرفمون ما طبق اون عمل میکنیم و پذیرفتن هست. مگه نگفتن مهمون رو تکریم کنید؟ درسته؟ ببخشید، حالا میشه بگید که امام علیه السلام راجع میگه مهمون رو تکریم کنید چی گفتن؟ گفتن اگه اومد شطور جلوش بکشیم. بابا یه روز ما نمیدونم دعوت کردیم مثلا خالمون رو این شطور کجا پیدا کنیم جلوش بکشیم تکریم کنیم، سم چیزی به شما گفتن؟ یه غذای خاصی که اون زمان بوده رو گفتن، یه مدل خاصی که اون زمان بوده گفتن، مثلا بشینید بلند شید، مثلا جزء آداب پذیرایی از مهمان مگه این نیست که مثلا دستشو بیارن وسیله که بشوید خوش کنه مگه نیست؟ اینا حالا که نمیشه این کاری کرد که اگه این کارو نمیکنید شما دارید یه دستور زیر پاتون میذارید. خب نمیشه الان نمیکنید، بی احترامی هم نمیکنید به این دستور. اما چجوری شما مهمون رو تکریم میکنید؟ سفره میندازید یه جایی از سفره رو، مثلا میگیم بالای سفره قلمداد میکنید، تعارف میکنه اونجا بشینه، به فرما میزنید غذا رو بهش، تا همه کارا رو میکنید دیگه، اینشو احترام کردن. لذا ما چیزی که واجب نیست و حرام نیست به وادی وجوب و حرمت نمیکشانیم، اما رفتارهایی که در عرف ما نشان از یک مستحب یا مکروه و حکایت از یک مستحب و مکروه داره، اونا رو طبق عرفمون عمل میکنه. تو جامعه ما برای عزاداری چه لباسی میپوشن؟ سیاه. خانوما برای اینکه با وقار باشن و سنگین باشن بیرون چادرشون چه رنگیه؟ سیاه. این جامعه ماست، عرف جامعه ما اینه دیگه. کسی بیاد بگه چادر سیاه مکروه، حالا چیزی نداریم ما، حالا بگه مکروه. چون بعضی میگفتن لباس سیاه مکروه برای عزاداری نمیپوشیم، عرض کردم خدمتتون پیشتر جاره مثلا 355 روز یارو میپوشه، 340 روز میپوشه هر جا دلش خواست، تو مهمونی رسمی پس پیش برای اعضای فامیل فلان مکروه نیست. به امام حسین که میرسه سوال میشه، در اینکه ما صریحا داریم که برای امام حسین احترام میپوشیدن و دستور پوشیدنش بود، و اگه هیچ کدوم اینا هم نبود عرف ما برای اعضا این لباس میپوشن. عرف ما اینطوری، عرف ما نشان شخصیت و وقار و متانت یک زن، یک خانوم در خیابان در مجلس نشان چادر بشه، نشان مثلا شخصیتیش. نه اینکه اگه چادر گلدار پوشید مثلا آدم خوبی نیست، نه اینو نمیگیم. عرف جامعه ما اینه، عرف جامعه ما اینطوریه. و همینطور شما بگیرید جایی دیگه بگیرید. ببینید الان ما تو این جلسه که نشستیم چه چیزهایی نشانه از احترام به شماست؟ تمیزی اینجاست، مرتب بودن صندلیه، هر چی که هست. خب اینو برای این کار کردن دیگه. وقت بعضی از اینها تو دین جای داره. کدوم موسیقی حرام است؟ موسیقی که مخصوص مجالس لهو و لعب است. کی تشخیص میده؟ خودت. اگه عرفن گفتن فلان فلان، عرفن این عرفی. خب پس آیا ما از عرفمون، از رفتارهای اجتماعی خودمون، از این آدابی که بین ما هست چیزایش هستش که به وادی دین هم کشیده بشود؟ بله. ما نمی کشونیم، ما دین گفته. احترام کردن، ادب کردن، تکریم کردن مهمان، همه اینا جزو چیزایی است که ما با آدممون انجام میدیم. درست شد؟ خب حالا شما رفتین حرم امام زمان، صرف نظر از آداب زیارت که به شما تعلیم کردن، یک کارایی هم خودتون، شما محضر یه بزرگی میرین چجوری میرین؟ حالا وارد میشین، نه اینا رو جز دین تلقی میکنید، نه مینویسین جز آداب زیارت، هیچ کنین کارا نمیکنین، این کارا نمیکنین، هیچ کدام حروم نیست. ببینید شما هیچ وقت چهار دست و پا به حرم امام حسین علیه السلام نمیرید، اما خجالت میشه. اما این کسی رفت میگید حرومه؟ نه، منم روم نمیشه برد. حالا این کسی چهار دست و پا رفت حرومه؟ نه، حروم میشه. کار خوبیه، من نمیدونم نیت او رو، که نمیدونم چیه. که اینجاست که آدم ها شروع میکنن یا خودشون برای خودشون دین میسازن یا برای دیگران دین میسازن، که خدمتتون گفتیم عزاداری امام حسین علیه السلام عرض کردیم خدمتتون. عاشورا هیچ جا نرفتی؟ هیچ جا نرفتی؟ وای دیگه ارمنی شدی؟ خب نه، خونه بودن. روزه موزه هیچی نه، واجب که نیست. حالا فلان کس سه تا روزه رفته است و چه خبرته دیگه، شورشو در آورده. هر کی حدی داره. این تذکرات که خوبه، حالا آدم گاهی میگه مثلا مالا افراد مواظب باشید نکنید، اما سه بار رفتن افرادتون نه، پنج بار رفتن افرادتون نه. عرض کردم خدمتتون یکی این سخنران دوست داره، که این سخنران میگه اصلا سخنرانی دوست نداره، میخواد روزه بوش کنه. یکی هیچ کدومو دوست نداره، میخواد سینه بزنه. ولش کنید، اصلا یه نفر اینجوری نیست. خیلی از این افراد این جامعه دوست دارن وایسن کنار خیابون دسته ها رو ببینن، حسابی هم جریه میکنن، نظر میکنن. جزء دین است؟ نه. خلاف دین است؟ نه. هم نمیدانیم؟ نمیدانیم. آدابش چیست؟ آدابش رو تعلیم میکنن، چجوری ما مؤدبانه به اون ادب زندگی کنیم. یه ما هست شما میگید که موسیقی مطلقا حرام است. میگم از کجا میگی؟ میگیم فقیه گفت، میگیم سلم. یه فقیه دیگه میاد میگه موسیقی مطلقا حرام است، اینطوری نیست، موسیقی مخصوص مجالس لهو و لعب حرام است. این فقیه با اون فقیه که فرق نمی کنه، که حالی که از این تقلید میکنه که از این تقلید میکنه، مشکلی که نداره. اما اگه یکی اومد گفتش که مردم دیگه نمیگیرن این مطلب که موسیقی حرامه، ولش کنید، این اشکال داره. ولی فقیه که این کار نمی کنه، دقیقا تنها دیم. حالا اگر موسیقی مثلا مخصوص مجالس لهو و لعب حرام است، دیگه بقیه موسیقی ها که برای خون بدن که نیاز که نیست که حتما گوش کنیم، حتما باید گوش کنیم. نه خب گوش نمی کنیم، این همه چیز حرام نیست، خب ما عمل نمی کنیم، نیم نمی کنیم. یه نفر ممکنه بگه من نمیخوام گوش کنم، خب نکن. ولی چی حرامه؟ ببینید این که داریم میگیم، داریم تو این محیط میگیم، دقت کنیم. پسر شما پای تلویزیون نشسته، تلویزیون یه برنامه داره، فیلمی داره، من بین اخبار و فیلم و یه چیزی گوشه موسیقی گوشته، این حرامه، خاموشش کن. اگه مطمئن این حرامه، مطمئن نیستین نگین این حرامه، بگین حکم اینه پسرم. به نظر نمیاد این مال مجالس لهو و لعبه؟ بذارید اون یاد بگیری دیگه. نه، چون ببینید اگه پیچ حرام و حلال دست شما باشه، این حرومه این حلاله، این حرومه این حلاله، آخ دیگه اون فرد خودش یاد میگیره دیگه، بزرگ شد خودش بلما دستش میگیره، توجیه میکنه. تمام بنده اینو خدمتون عرض کردم، یکی از مادران به من گفت من برای اینکه فرزندم موسیقی گوش نکنه میخوام بفرستم پیش شما. اومد لطفا حکمو بهش بگید. گفتم چه؟ گفتم که از حکم اینه، میدونید که در مورد این فرق. گفت نه شما اینجوری نگید، میگه بگین حرومه. گفت خب یکی چی؟ من از خودم میگم. گفت نه آخه اگه بخواد مثلا 10% گوش کنه، خب 10% میشه 20%، 20% میشه 30%. خب بله اینا شما بلد نیست. آخه دین ما که میدونید صفر و یکی نیست دیگه. میگه نگاه به نامحرم اینجوریش اشکال نداره، اما قصد غیبه شد اشکال داره. نه خب این که دیگه یعنی آره دیگه، نگاه کن دیگه. نه، اسلام میخواد من تربیت کنه دیگه، به قصد غیبه نگاه نکردن خودت که میفهمی، که خودت میفهمی. میفرمایند که دیدگاه ها برای تعیین لهو و لعب متفاوت است. بله،
ببینید ما اینجا الان حکم شرعی نمیگیم، ما دقت کنید، من نمیخوام حکمی رو شل کنم، نمیخوام صفر کنم. شما هر حکمی که شنیده ای و مرجع شما هر کسی گفته است به همون مقید باشه. ولی بعد اگه تونستین شما یه دونه مثل نمیدونم یه میزان، یه میزان حراره واسه موسیقی پیدا کنید، نمیشه. دسته به عرف بخشیش دیگه، اون مقداری که میگن اگه عرف هم فلان باشه تو هیچ تخصصی شما پیدا نمیکنید که اختلاف نباشه. من جالبم هستا فقه ها رشته شون تجربی نیست، این دکترها که از خارج برمیگردن پزشک برمادری اینا رشته شون تجربیه. بپرسید شما چطور تو رشته تجربی به اختلاف میرسید؟ خیلی عجیبه. نه اتفاقا اختلاف بین افراد متخصص این دلیل بر انکار اونها یا انکار اون علم نیست، این دلیل بر زیبایی هستن. اصلا پویایی علم مال همینه دیگه. نشان بشری بودن فقه ما همین اختلافات ماست. اون الهی بودنش که لا نفرق بین احد من رسله، ما ادعا میکنیم کدوم فقیه ادعا کرده با خدا صبح به صبح چک میکنه احکامش؟ نه فقیه ادعا داره نه کسی میاد فقیه رو به این شکل معرفی میکنه. من یعنی چیه با اون دو هوا؟ جالب، پزشکا اختلاف دارن، با هم جلسه پزشکی میذارن بازم اختلاف دارن. ما بگذر از نظر خودت، میگه چجوری بگذرم از درسی که خوندن؟ تشخیص من اینه که اینو نمیشه عمل کرد. تو میگی بگذرم تخفیف بدم، چجوری تخفیف بدم؟ مگه تو علوم دیگه اینطوری نیست؟ این مشکلی نیست. اول عرض شد که شما وقتی که یه نفر ادعای میکنه دلیل بخواد. دو اینکه اگر حکم کلی داد با یک نمونه حکم او را بشکنید. همه اینطوری هم یا هیچ کس اینطوری نیست؟ سوم اینکه وقتی با اون نمونه‌ای که شما آوردید ادعای او شکست و باطل شد، شما ادعای توسعه نکنید. شما اثبات کردید که کلمات این آیات قرآن باید پاک بماند و دست نجس نخوره، شد مقدس. از اینجا از این نقطه‌ای که اثبات کردین توسعه ندین، نگین من همه چیزای مقدس رو میدونم، همه چیزایی که تو دین هست، این سفره، این زیارت، نه 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 توسعه نمیدیم. سر همین نقطه وایستادین. توسعهش یه کار دیگه است، یه کار تخصصی. مرحله آخر اون چیزایی که نمیدانید تکفیر نکنید. توی چیزایی که الان ما در میان مثلا دوستان و آشنایان خودمون از مقیدات، چیزایی که بهش مقیدن میبینیم، مثلا یه نفر مقید به این سوره بعد این نماز، مقید به این زیارت، مقید به نظر به این امامزاده، درسته؟ این گاهی موقعا این نظر مونده، اون اصلش که چی شد من این نظر رو کردم و گرفت اونش یاد فراموش شده. مادر بزرگ من چرا این سفره رو مینداخت؟ اصلا خاطرش دیگه محو شده، این سفره مونده. چرا مثلا ما هفت سین میگیم، هفت سین، یه دیگه میگن این اصلش هفت سلام بوده، یه دیگه میگن من نمیدونم ریشش چی بوده، الان شده هفت سین، درست شد؟ اگر ما خواستیم مطالب دینی رو به هم منتقل بکنیم، خصوصا به دانش آموزان، باید متوجه باشیم. اگه دانش آموزی اومد گفت آقا کروات حلاله یا حرومه، اگه من بهش میگم حرومه خوب نگفتم، اگر من میگم حلاله خوب نگفتم، باید به او بگم که خود کروات نه حلال نه حرام. اما این حکم رو داریم که اگر لباسی بپوشی که با این لباس تو به کفار شبیه شوی، اون لباس حرومه. حالا برگرده بگه آقا من کروات دیگه عادی، کسی با کروات شبیه به کفار نمیشه، میگم خب من که نباید قضاوت کنم. ببخشید این مگه تشبه به کفار نبود یه روزه داری این کت بوده دیگه؟ ولی الان نیست. خب اینو کی تعیین کرده یه موقعی تشبه به کفار حالا نیست؟ عرف دیگه. چند نفر به بالا کت شلوار بپوشن تشبه به کفار نیست؟ عددی نیست که، لذا مرز نداره.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.